که دارن نمیشناسن. تا زمانی که هویت خودشونو نشناسن و ندونن کی هستن و چرا ناشنوا شدن، چرا یا کم شنوا هستن، چرا نتونستن ارتباط بگیرن، چرا اصلا زبان ایشار استفاده میکنن و همه این چراها رو نتونن پاسخ بدن، باعث میشه که استرسشون بره بالا.
بله.
از طرفی هم خانواده ها افراد شنوا بهشون فشار میارن که زبان اشاره خوب نیست، تو سعی کن خوب صحبت کنی، بیشتر با شنوا در ارتباط باشی.
بله.
چرا خوب فارسی رو نمینویسی و یه جور تحقیر کردن اون از نظر روحی بیشتر فشار میاره براشون. از طرف دیگه هم جامعه شنوا مثل دوستا، همسایه ها، اقوام، محل کار، هر کدوم از اینها نگاه میکنم یه ناشنوا نمیتونه، توانایی نداره، باز هم این تحقیران وجود داره. همه اینها باز هم برمیگره به همون پایه اول که سازمان آموزش پرورش توی کشور و همشون که حدوداً از زمان انقلاب تا الان که تا قبل از تقریبا 5 سال پیش زبان اشاره کاملا تو مدارس ممنوع بود و با فشار می آوردن که حتما گفتاری صحبت کنید و این باعث شد که جامعه ما یه جور سرگردونی توش ایجاد بشه و توی با اون رشد کنن و استرس رو بیشتر کرد. با وجود اینکه از 5 سال پیش گروه فرهنگ فرهنگیان ناشنوا که افراد با سواد روشنفکر بودن و تلاش کردن تونستن که زبان اشاره رو تو مدارس راه اندازی کنن و الان هم دارن تلاش میکنن که اولیای اون بچه‌ها و معلمان هم بتونن آموزش زبان اشاره براشون داشته باشن که بتونن تو ارتباط باشن و طبق هویت و فرهنگ اونها شناخت پیدا کنن و بتونن مدیریت کنن که بتونن برای مشکلاتشون بتونن یه راه حلی پیدا کنن، که حتی مثلا اینکه یاد بگیرن که مترجم کنارشون باشه توی نوشتن و ارتباط کلامی و راه‌های مختلفی که میتونن مدیریتش رو انجام بدن. همه اینا برمیگرده به شناخت هویت که انشالله در آینده نزدیک اتفاق بیفته.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحات مبسوطتون جناب آقای مهندس عابدین‌زاده و خیلی برای من خانم دکتر جالب بود، همچنان که آقای مهندس داشتن صحبت میکردن به زبان اشاره و خب یه پیشینه‌ای هم راجع به این برحال زبان اشاره و مترجم زبان اشاره داشتن که خب لازمه که والدین هم این دوره ها رو بگذرونن. من حتی احساس نیاز کردم مثلا در خود نوعی که انگار بد نیست ما این زبان رو تا حدودی، نمیگم خیلی مسلط باشیم. به هر حال این عزیزان یکی از اعضای جامعه ما هستن که خیلی مهمه ما بتونیم ارتباطمون رو برقرار کنیم. فکر میکنم شاید اینجا این خلل رو ما الان، من به شخصه از تجربه خودم در حال عرض میکنم و صحبت میکنم که میبینم خب انگار خیلی هم سخت نیست. قطعاً که به صورت تخصصی نیازمند، مثل خیلی از زبانهای دیگه نیازمند گذروندن دورایی هست، اما به صورت مقدماتی شاید بد نباشه ما هم یه خورده دست و پا شکسته زبان اشاره رو بهش مسلط باشیم. با نظر من موافق هستین؟
خیلی ممنونم، بسیار زیاد باهاتون موافقم، نه تنها مقدماتی حتی توی سطح پیشرفته. شاید که واقعاً یکی از وظایف افراد شنوا و جامعه و مسئولین در قبال ناشنواها همینه.
بله.
که ما در حقیقت به این زبان اشاره اونها هم احترام بذاریم و فکر نکنیم.
بله.
که زبان اشاره هم مختص اونا، چون ببینیم باعث میشه اصلا خب اونا فقط بین خودشون تعامل بکنن.
بلی. بلی.
نمیتونن با افراد شنوای جامعه تعامل کنن. خود این ببینیم بالاخره نیازهای اینها تو جامعه شنوای بزرگ ما دارن، پس بنابراین اونا رو استرساشون رو زیاد میکنه وقتی نمیتونن تعامل داشته باشن. چرا؟ من همیشه از زبون ناشنوای عزیز شنیدم میگن که ما مشکل ارتباطی نداریم، شما شنواها جمله هاتون رو درست بکنین، ما مشکل ارتباط با افراد شنوا رو داریم.
بسیار عالی. بله،
مسئله مهم
این نقص متوجه ما میشه دیگه.
بله.
خانم دکتر ما این ارتباط رو بلد نیستیم و در واقع به این زبان مسلط نیستیم.
تا اونجایی که میتونیم سعی کنیم یاد بگیریم.
بله.
اگر که با این افراد بیشتر ارتباط داریم و اگر احساس نیاز خیلی نداریم، در ارگان‌های مختلف و مهممون در سازمان‌ها، در مراکز بحران و اورژانس‌ها، ما نیاز به وجود یک مترجم زبان اشاره داریم که وقتی این افراد مراجعه میکنن بتونن که در حقیقت اون خواستش و اون مشکل و نگرانیشون رو مطرح بکنن. در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا دارن در کوچیگی، در مهد کودک ها به بچه های شنوا زبان اشاره یاد میدن.
از سن کودکی دارن شروع میکنن. برای کودکان سالم، حتی
برای سالم، برای بچه های شنوا، به خاطر اینکه اگر یه بچه ناشنوا بره تو مهد کودک بتونه که تعامل داشته باشه، انزوا طلبی براش اتفاق نیفته.
برای شما اشاره میفرمایید به ابعاد روانی این موضوع و به هر حال اینکه همون طوری که اشاره فرمودید خودپنداری مثبتی که در این افراد شکل بگیره، اما حتی به لحاظ اقتصادی مگه بخوایم نگاه کنیم، شاید اینجا دیگه حداقل این طیف از افراد نیازمند حضور در مدارس استثنایی نداشته باشن که بخواد حالا هزینه ویژه‌ای باشه، بتونن در کنار سایر افراد به تحصیلاتشون و حتی مشاغلی که شاید خیلی وقت احساس کنیم خب این باعث یک دقیقا. محدودیت بشه.
دقیقاً سرکار خانم دکتر، دقیقاً همینه که ببینید تعاملات افراد ناشنوا ما در جامعه باید وسیع‌تر بشه. و اینکه ما افراد ناشنوا، کودکان کم شنوای ناشنوامون رو که مدارس عادی میفرستیم و میگیم اینا میتونن برن توی مدارس درس بخونن، بیشتر به خاطر اینه که بتونن تعامل وسیع‌تر حتی با کودکان همسن و سال شنوای خودشون داشته باشن و این از هر نظر بر اونها مفیده. به ویژه این که خب این افراد بزرگسال آینده ما میشن، جامعه ما رو میسازن، اینها بسیار توانمند و بسیار شایسته هستن. فقط این که مثل این میمونه که شما الان بخواییم با آقای مهندس عابدین‌زاده صحبت کنید، ایشون حرفای شما رو نمیفهمن و ما بگیم خب شما برو کنار، ما حرفات نمیفهمیم،
در حالی که متوجه بشن من در طول ارتباط برقرار که... من متوجه نشم بله.
دقیقاً در حالی که شما میبینید ایشون چقدر از نظر تفکر توانمندن و فقط راه ارتباطشون متفاوته.
به هر حال ایشون به این درجات علمی رسیدن، فعال به هر حال مدنی هستن و همه اینها ارزشمند دیگه، حاصل تلاش و زحماتی بوده که در این عرصه به هر حال کشیدن و خب ای کاش این مسیر هموارتر باشه، چه بسا این استعدادهای فراوانی که داریم در کشورمون صرفا به خاطر اینکه محدودیت شاید حتی کوچیک وقتی که امکانات وجود داشته باشه واقعا میشه محدودیت کوچیک دقیق. که متاسفانه مخفول میشه.
اگر که ما افراد شنوا به خصوص من رو به صحبت هم با متخصصای عزیزمونه که با ناشنواها سر و کار دارن، اگر ما بپذیریم که افراد ناشنوای ما فقط با ما یه تفاوت دارن و اون توی کم شنیدن یا نشنیدنه که اونها رو از ما متفاوت میکنه و اگر ما بدون تعصب همه روش‌های ارتباطی که این افراد ناشنوا میتونن ازش استفاده کنن برای برقرار ارتباط هم با افراد ناشنوا هم با افراد شنوای دیگه، ما اینها رو توانمند میکنیم. ولی مادامی که ما یه متخصص بگیم که فقط حرف زدن فقط تو حرف بزن و متوجه نیستن که این حرف زدن بالاخره برای همشون اتفاق میفته، مهم اینه که ما بتونیم درک درستی از گفته ها رو از اون کوچیکی در کودکانی که با ناشنوایی به دنیا میان درشون ایجاد بکنیم و این مستلزم این هستش که وقتی که درست نمیتونن بشنون خب وسایل کمکی خوبی رو مثل سمعک مثل کاشته حل از اون در اختیارشون قرار بدیم. ولی مهمتر از همه اینها اینه که ما درک زبانی رو در اینها قوی بکنیم و این جز این نیست که ما بتونیم در اون ماهای اولیه تولد که هیچ کاشت حلزونی نمیشه اتفاق بیفته، سمعک میتونیم بدیم ولی هنوز آموزش‌های توانبخشی ما احتیاج به زمان داره. پس بنابراین بهترین راهی که میتونه این مفاهیم زبانی، این کلمات و جملات به خوبی در اختیار نوزادای چند ماهه ما قرار بگیره، من میگم چند ماهه چون این سن خیلی مهمه، مهمترین راه و بهترین راه ما زبانش پدر مادرای ما باید این رو بپذیرن که تو اون برهه زمانی چقدر زبان اشاره را اگر خوب یاد بگیرن میتونه بهشون کمک بده و باور بکنن که این زبان اشاره نه جلوی لبخانی خوب اینها رو میگیره و نه جلوی خوب صحبت کردن اینها رو میگیره. اون همیشه نگرانن چون اطلاعاتشون کمه، نگرانن نکنه اگر اشاره بکنن نتونه این بچه خوب بدن صحبت. اینطور نیست، اینطور نیست.
چقدر خانم دکتر نیاز به آگاهی و به هر حال دانش افزایی داریم در این زمینه که فکر میکنم واقعا جاش خیلی خالیه. ضمن این که شما اشاره فرمودید دوره کودکی چه بسا این درمان ها حتی تا دوره بزرگسالی به هر دلیلی به تعویق بیفته و ما اینجا چون روی صحبتمون راجع به بحث استرسه و این خودش در واقع این ارتباط منقطع یا بهتر بگیم ارتباطی که به هر دلیلی ایراد داره نمیتونیم ارتباط سالمی برقرار کنیم، چقدر ایجاد اختلالات و استرس ها و به هر حال مسائل که خطر آفرینه در حوزه سلامت.
چقدر راحت میشه خانم دکتر پیشگیریش کرد؟ خیلی راحت. فقط کافی ما شنواها به خصوص والدینی که شنوان فرزند کم شنوا دارن این درک بکنن این تفاوت رو، ناراحت نباشن از اینکه فرزندشون کم شنوا یا ناشنوا با قلبشون بپذیرن. میدونین در ظاهر همه شاید بپذیرن، با قلبشون بپذیرن و افتخار کنن به اینکه یه فرزندی دارن، حالا کم شنوا یا ناشنواست. از نظر احساسی من میتونم درکشون کنم، بسیار دشواره، احتیاج به زمان داره، به خودشون این زمان رو بدن. ولی واقعا بدون جانبداری، بدون تعصب، هر آنچه که برای رشد ارتباطی و درک فرزند کمشنواشون مفیده، واقعا اون رو بیان پی بگیرن و برن دنبالش. ما نریم دنبال سمعک فقط به دلیل اینکه بچه من شنوا بشه یا مثلا خوب حرف بزنه. قطعا ما دنبال این هستیم که شنوایی بهتر بدیم برای برقراری ارتباط. نریم دنبال اینکه کاش تحلزون بکنیم بچه من شنوا عادی بشه. والا یه بچه کم شنوا یا ناشنوا عادیه
کاملا،
ولی شنوا نیست.
سایر قواش هم به بهترین شکل ممکن استفاده میکنه. خانم دکتر، اصلا مایی که سالم هستیم یه وقتی واقعا اگه بخوایم مقایسه کنیم در مقام قیاس نسبت به این عزیزان، خیلی وقتا واقعا از تمام ظرفیت ها و توانمندی و استعداد هامون نمیتونیم بهره کافی رو بگیریم. اتفاقا این شنیدنه یه جایی خیلی هم به ضررمونه. من خیلی متشکرم، همینجا این رو به عنوان مزاح عرض کردم که مقداری جبرم داشته باشیم فضای گفتگومون رو بریم. یه چالش داریم در برنامه ما خانم دکتر، بخش متنوعی هست، یکی از این بخشا بخش چالش روز با اجرای همکارم خانم انسیه چراغ‌علی که دعوت میکنم به اتفاق بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، امید که حالتون خوب باشه. من انسیه چراغ‌علی هستم و قراره که به همراه هم به یک پرسشنامه روانشناسی پاسخ بدیم. لطفاً کاغذ و قلم کنار خودتون داشته باشید. امروز میخواییم پرسشنامه رو در ارتباط با کیفیت زندگی ناشنوایان پاسخ بدیم. لطفاً مشخص کنید که عبارات زیر چقدر در مورد شما صدق میکنه. اگر کاملا نادرسته 1 امتیاز، به ندرت 2 امتیاز، گاهی درسته 3 امتیاز، اغلب درسته 4 امتیاز و اگر همیشه درسته 5 امتیاز. امتیازات رو با هم جمع ببندین، امتیاز زیر 18 کیفیت زندگی مطلوبه. شماره 1، وقتی دیگران مرا درک نمی کنند یا متوجه منظورم نمی شوند احساس ناراحتی می کنم. شماره 2، احساس میکنم افرادی که شنوا هستند با من بد رفتاری میکنند. شماره 3، وقتی مردم به من نگاه میکنند خجالت زده میشوم. شماره 4، از اینکه به کسی بگویم دوباره حرفش را تکرار کند ناراحت و خجالت زده میشوم. شماره 5، احساس میکنم از گفتگوهای خانوادگی کنار گذاشته میشوم. شماره 6، احساس میکنم از چیزهایی که باید بدانم آگاهی کامل ندارم. شماره 7، احساس میکنم شرکت کردن در گروه های بزرگ برایم دشوار است. شماره 8، احساس میکنم درک و فهم گفته های دیگران برایم دشوار است. و شماره 9 که آخرین مورد هست، احساس میکنم کارهایی که در آینده انجام میدهم محدود است. به همراه هم تحلیل جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان محترم رادیو سلامت، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونجور که مطلع شدیم، پرسشنامه امروز ما در رابطه با کیفیت زندگی عزیزان ناشنوا بود. درسته که افراد ناشنوا ممکنه دارای یک سری محدودیت ها باشن، اما در مقابل ما شاهد این هستیم خیلی از این افراد دارای استعدادها و توانایی های بسیار ویژه و خاص تو زمینه های متفاوت هستن که اگر شرایط اجتماعی و روابط بین فردی اونها این بستر رو بتونه فراهم بکنه که بتونن از استعدادهاشون استفاده بکنن، ما میبینیم که کیفیت زندگی این افراد به شدت بالاتر خواهد رفت. یکی از مشکلاتی که افراد ناشنوا از اون رنج میبرن این هستش که خب خیلی از افراد ممکنه شرایط جسمانی افراد نابینا رو درک بکنن. یا اگر نگاه بکنیم توی اجتماع خیلی به افراد نابینا کمک میشه، ولی افراد کمشنوا یا ناشنوا متاسفانه کمتر درک میشن. به همین دلیل ممکنه خیلی از افراد ناشنوا یا کمشنوا در روابط بین فردیشون بعد از چند وقت دچار یک سری سوء تفاهمات یا بدبینی هاش بشن. پس بهتره که تو روابطمون با افراد کمشنوا قدری توجه ویژه داشته باشیم و از حساسیت های اونها آگاه باشیم. آرزوی سلامت دارم برای تمامی شما عزیزان.
متشکرم که با ما همراه هستید. بله، در بخش قبلی چالش روز در مورد تست کیفیت زندگی در جامعه ناشنوایان صحبت شد. این همین تست رو ما در کل جامعه داریم برای همه افراد، چه شنوا چه ناشنوا، که در واقع هر کسی بر اساس باور خودش نسبت به استعدادهاش به اون پاسخ میدیم که ما چقدر در واقع به استعدادهامون باور داریم و چقدر خودمون رو میشناسیم. این را عرض کنم که هدف ما از این که شنبه های آخر هر ماه رو برنامه با هم حرف بزنیم رو اختصاص دادیم به جامعه ناشنوایان اینه که متوجه بشیم همه ما به نوعی با هم تفاوت داریم، این تفاوت ها رو بشناسیم، درک کنیم، چرا که شناخت این تفاوت ها باعث میشه که این سوء تعبیر ها از بین بره و لازمه که این ارتباط برقرار بشه. که ما موضوع گفتگوی امروزمون هم در واقع کنترل استرس در ناشنوایان هست که منابعش رو بشناسیم. یکی از در واقع راهکارهای کنترل استرس در ناشنوایان به تک تک ما اعضای جامعه برمیگرده که ما هم پلهای ارتباطی رو یاد بگیریم، مسیرهای برقراری ارتباط با عزیزان رو یاد بگیریم که بتونیم کمک کنیم این عزیزان از سایر در واقع استعدادهاشون بهترین بهره رو در جهت رشد و شکوفایی جامعه داشته باشن. خانم دکتر در خدمتون هستیم. من یک بار دیگه مهمانان عزیز برنامه رو عرض کنم خدمت اون دسته از عزیزانی که با همون همراه هستن همینک تا به الان. از ابتدای برنامه خانم دکتر فرنوش جاراللهی، دکتر شنوایی شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن. این رو هم بگم که ما در واقع در هفته، حالا در پیش رو داریم، هفته جهانی ناشنوایان رو در پیش رو داریم، به همین منظور داریم راجع به این موضوع گفتگو میکنیم. خانم دکتر راجع به نقش خانواده یه قدر بیشتر صحبت کنیم، که خصوصا اون دست از خانواده‌ای که، بله، به عنوان پرسش پایانی و البته جمع‌بندی بفرمایید که خصوصا اون خانواده‌ای که خودشون پدر و مادر شنوا هستن و فرزند کم شنوا دارن، چیکار کنن که این استرس رو در فرزندانشون کاهش بدن؟
بله، من اجازه میخوام خیلی کوتاه اشاره بکنم، چون شما فرمودین در آستانه هفته جهانی ناشنوایان هستیم. اولا که من این هفته پیش رو تبریک عرض کنم خدمت افراد ناشنوای جامعهمون که هر ساله این هفته در دنیا بهش توجه میشه برای آگاهی رسانی به مسائل ناشنوایان، خواسته هاشون و معرفی زبان اشارهشون برای آگاهی رسانی عمومی و اینکه فرصت‌های برابر با افراد شنوا در جامعه براشون ایجاد بشه، از نظر سلامتی، از نظر اقتصادی و شغل، از نظر تحصیلی و شرایط بحران در جامعه، این مسئله خب خیلی مهمه. و بنابراین هر سال یه موضوعی رو بهش اختصاص میدن. امسال گفته میشه که ما در حقیقت جوامع فراگیر برای همه رو بسازیم، میخوان این رو آگاهی رسانی کنن، یعنی یه جامعه بزرگتری بسازیم که ناشنوا هم در کنار شنواها سهم داشته باشن. حالا انشالله برنامه های زیادی رو ما در اینستاگراممون هم داریم، از طرف به اصطلاح دانشگاه علوم پزشکی ایران آگاهی رسانی میکنیم در انجمن های ناشنوایان. در ایران هم هر سال دوم تا نهم مهر ماه هستش. خیلی کوتاه عرض کنم، خانواده و جامعه خیلی سهم دارن توی این قسمت. والدین ما اگر به خوبی بپذیرن که فرزندشون خوب ناشنواست و به این پذیرش برسن، باورهای درست داشته باشن راجع به کم شنوایی، اینها رو درست میتونن به فرزندشون منتقل
خیلی
کنن.
خیلی متشکرم خانم دکتر. کلام آخر رو اگه اجازه بفرمایید بسپاریم به جناب آقای مهندس آبدین زاده، بشنویم که نظر ایشون رو برای جنبندی و خداحافظی.
ممنون از همگی. من امیدوارم که تو روزهای آخر سازمان‌های آموزش پرورش استثنایی کشور به صورت اعلام رسمی زبان اشاره ایرانی و طبق قانون حمایت از حقوق معلولین به صورت الحاقی به تصویب برسونن و موارد و مشکلات کاهش پیدا کنه براشون. پیشا پیش هفته جهانی ناشنوایان به همه اعضای ناشنوا و کمشنوا و مترجمان تبریک میگم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس آبدین زاده، سرکار خانم دکتر جاراللهی و سرکار خانم افسانه صادقی که به عنوان مترجم زبان اشاره در کنار ما بودید. از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید بی نهایت از شما عزیزان تشکر میکنم. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای همه شما و هموطنان عزیزم. تنارام و دلارام باشید.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
میدان وفا از دل و جان کرده نثار، سر و تن در ره یار کرده، 72 تن یک تن قربان نگار، همگی شیر شکار، تن پر از غنچه بشکفته ز پیکان خدنگ، گلشنی رنگارنگ، لاله‌زاری سر هر غنچه 200 مرغ هزار، زار چون ابر بهار، زار چون ابر بهار.
اربعین هم اولین زائران ابا عبدالله الحسین بعد از اون روزهای تلخ، بعد از اون شهادت عجیب بر سر قبر امام معصوم شهید جمع شدند. از جمله کسانی که اون روز آمدن، یکی جابر ابن عبدالله انصاری و یکی عطیه ابن سعد اوفی که این هم از اصحاب امیرالمومنین. جابر ابن عبدالله از صحابه پیغمبر، از اصحاب جنگ بدر. اون روز هم علی الظاهر مرد مسنی بوده، شاید 60 سال 70 سال حتی آخر از سنین او میگذشته. عدیه میگه این پیرمرد وقتی که رسیدیم به اونجا خواستیم بریم طرف قبر، اول گفت بریم دم شط فرات اونجا غسل بکنیم. در شط فرات غسل کرد، یک قطیفه ای به کمر پیچید، یک قطیفه ای بر گوش انداخت، مثل کسی که میخواد خانه خدا را طواف بکنه و زیارت بکنه، این جور به طرف قبر امام حسین رفت. ظاهرا نابینا هم بوده است. دیگه با هم رفتیم تا رسیدیم دم قبر امام حسین. وقتی که قبر رو لمس کرد و شناخت، این احساساتش به جوش آمد. این پیرمرد که حسین ابن علی رو در آغوش پیغمبر لابد بارها دیده بود، با صدای بلند سه مرتبه صدا زد: یا حسین، یا حسین، یا حسین.
زیباترین مردمان در چاه رفتند، زنجیرها کابوس آل الله رفتند. زیباترین مردمان در چاه رفتند، زیباترین مردمان در چاه رفتند، زنجیرها کابوس آل الله رفتند. مردم از اسب مردی واژگون شد، آه مردم. بیغیتان مولای ما را مسله کردند، جبریل را وحی الحرام. ای برادر، به فدای سر تو خواهر تو، بر سر می چه خوش آراسته شد منظر تو. خبر از این دل صد پاره نداری هیهات، چه بگویم که چه آمد به سرم از سر تو. ماه و خورشید و شب و روز چه خوش می بافند، پرنیانی که بپوشند همه پیکر تو.
Thank you. در خدمت شما همراهان عزیز هستیم با بخش عصرگاهی برنامه از شبکه رادیویی سلامت. باز هم آرزو میکنم عبادات شما، عزاداری های شما در این روز مقبول درگاه حضرت حق تعالی واقع بشه انشاءالله. امیدوارم با دلهای مالامال از اندوه و غم خودتون برای شفای